أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آیین که الان تلاوت شد و در ادامه مباحث قبل مطرح است آیه 158 این سوره مبارکه است. در آیه پایانی در نوبت‌های قبل 157 خب بحث این بود که خدای سبحان سنت قطعی ابتلاء رو در میان انسان‌ها اجرا می‌کند. آدمیان در تب و تاب زندگی و کشش ها و کوشش های حیات اون محک لازم رو می خورند. توانمندی ها و استعداد های انسان ها رو می شود. ممکن است گاه به مسئله دلنگرانی ها و استراب ها باشد، گاه به جوع و مسائل اقتصادی و نقص از اموال باشد، گاه به ابتلاعات جسمی، گاه به دستاورد هایی که در زندگی و ثمراتشون دارند و در نهایت اونها که به قوت و قدرت و عقلانیت ایستادگی می کنند. و بشر صابرین، اینها صابرینی هستند که بشارت الهی در انتظار اینهاست. اینها کسانی هستند که در شدائد می گویند انا لله و انا الیه راجعون، اعتقاد دارند اون مالکیت کلی خداوند رو بر خودشون به هستی و جهان و اون بازگشت و رجوع رو به حضرت اله. اینها شایسته آنن که اولئک علیهم صلوات من ربهم، که صلوات و درود و تحیت خداوند بر جانهای شریف اینها ببارد و نثار گردد، رحمت خداوند شامل حالشون باشد و همینها هدایت شدگان مسیر توحید و وحیند. این یه گزارش ساده از اون که قبلا در آخرین نوبت بازگو کردیم. اما یک بار میبینید ان الصفا والمروة من شعائر الله، همانا صفا و مروه از نشانه های الهی است. یه ذهن انسان به شکل خودکار دنبال یه ارتباطی بین بحث گذشته و این بحث ممکن است بگردد. این نکته مهمی است که نوعاً مفسرین هم همین تلاش رو میکنند. عزیزان، هنگامی که آیه از قرآن ختم میشه و آیه بعدی در یه سوره شروع میشود، سعی میکنند که به نوعی ارتباطی بین بحث قبل و بحث بعد بجویند و بیابند. گاهی در این تلاش موفقند و گاه ناموفق، و شاید بتوان گفت بیشتر اوقات ناموفق. و این ارتباط هایی که با ذهن خودشون به خیال و استحسان و پسندیدگی خاطر خودشون جستجو میکنند، اونچنان نیست که حتما درست باشد و مطابق وحی باشه. نه، ممکنه اینها باور اینهاست و پسند اینهاست که چنین میگویند. نکته مهمتر این است که شاید خیلی هم نیاز نباشه ما دنبال ربط خیلی از اینها یاد با هم باشه. اساساً از وجوه زیبایی قرآن و حلاوت قرآن کریم همین نکته است، همین اصل تنوع، همین تنوع موضوعاتی که شما میبینید. یه سلسله زنجیر رو شما نمیبینید که مجبور باشید پیگیری کنید و پیون رو بگیرید و بروید جلو. نه، خداوند به این شیوه قرآن رو نازل نکرده است. و مسلم از وجوه زیبایی و حلاوت قرآن همان گونه که اشاره شد همین نکته است. ماه رمضان طی شد عزیزان، توفیق داشتید. مسلم میدانم خیلی از بزرگواران از ابتدا حمد آغاز کردید و روز پایانی رمضان تا ناس خواندید و تمام شد. خیلی هاتون در اول ماه شوال باز کردید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، دور نوی رو شروع کردید در اونستون با قرآن. آیا هیچ احساس ملالی، خستگی، کهنگی، تکراری به شما دست میدهد؟ نه، هزار بار هم که چنین باشد، باز این حکایت نو و تازه و شیرین است. یکی از نکات مهم این ویژگی قرآن کریم و این نو بودن قرآن همین اصل تنوع است که خداوند به این شیوه نازل نکرده قرآن رو که یه زنجیری باشد شما بگیرید یه بحث رو برید که به یه جای احساس خستگی و ملال کنید. نباید از اولائک علیهم صلوات هم من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون بگوید ان الصفا و المروه من شعائر الله. یک مرتبه شما رو از اون حال و هوای ذکر و یاد رحمت خداوند و شدائد و صبرها ببرد به کوی صفا و مروه برساند خداوند. این زیبایی قرآن است و نباید ما در پی این باشیم که حتما یه ربط اون چنانی که ذهن ما میپسندد بین این آیات جستجو کنیم. اصل تنوع حاکم است. این خود بهترین دلیل برای این نکته است. اگر این رو واقعا درک کنیم، لذت این رو بچشیم، میپذیریم واقعا این رو که این چنین است. و شاید اگر به مثال خدمت عزیزان باز بکنم، ببینید از وجوهی که مجموعه 26000 بیت مثنوی معنوی جلال الدین رومی بلخی رو به این جایگاه بلند و رفیع رسانده است در دنیایی که شما مشاهده میکنید، همین مدل قرآنی است که مثنوی او چه قرآنی مدل حادی بعضی را مزل. من نمیگویم که اون عالی جناب، به تعبیر مرحوم شیخ بها از پیغمبر ولی دارد کتاب، مثنوی او چه قرآنی مدل. اینی که خود اون هم مدعی است، جلال الدین رومی هم در مقدمه مدعی است که من ثانی قرآن میگویم، یعنی سبک رو منتقل میکنم. از حلاوت ها و زیبایی های مثنوی که به اصطلاح ادبی میگیم مثنوی تعلیمی همینه. یعنی اینکه شما میبینید از این بحث یک بار شما وارد فضای جدید دیگری میشید، باز وارد فضای دیگری میشید، باز وارد فضای دیگری میشید. اصلا اون شکل فرض کنید منطق الطیر عطار رو نداره، شکل حدیقه سنایی رو ندارد. و این موجب می شود با اون محتوایی که این کتاب داشته باشه، در سال 2004 یکی از 5 اثر پرتیراژ و پرفروج ایالات متحده آمریکا کتاب مثنوی مولوی باشد در اون سوی دنیا، جزو 5 اثر اول باشد. و البته خب اون زمینه های کشش انسان ها و تمایل بشر به این سو و به این معنویت به نگاه شرقی اون، این بحث هایی است که در پی اون وجود دارد که نباید از اون غافل باشیم. اما خود اون جاذبه و شیرینی قصه و حکایت دیگری است که این مدل قرآنی است، مدل قرآنی است. خب به نوعی این رو ملاحظه میکنید اینجا هم دیده میشه، ولی یک بار فرمود ان الصفا و المروه من شعائر الله. اما کلمه صفا و مروه آشناست برای دوستان و عزیزان. واژه صفا در خود لغت اولا میدانیم کجاست و مروه کجاست، وجود خارجی اینها چیست. استهزار دارید اون کوه بلندی که افراشته و بلند بود بر فراز سرزمین مکه و مشرف بر خانه خداوند، کوه ابو قبیس بود که نام این مشخصه در مثالها ضرب المثل می زدن. همونطور که شما کوه دماوند و می نجنبم که کوه الوندم، کوه الوند رو به بلندی و صلابت و استقامت مثال می زنی، در شعر شاعران عرب ابو قبیس رو به عنوان نماد صلابت و قدرت مثال می زدن. اون قسمت دامنه و پایین، قسمت تحتانی و پایین کوه ابو قبیس رو خود اعراب صفا می گفتند. نام این قسمت اساسا صفا بود از دیرباز، این کوه رو صفا می گفتن. اون کوه مقابل ابو قبیس رو که با فاصله حدود 800 ذرا فاصله با این کوه قرار دارد، اون رو مروه می نامیدند. نام اون مروه بود و نام این صفا. این موقعیت جغرافیایی این دوست، هر دو مشرف به مسجد الحرام. اما علت نامگذاری از جهت شکافتن واژه و لغت، خود کلمه صفا دو معنا و دو احتمال درش هست که این کوه رو صفا می گفتن. اولا به طور کلی صفا به معنای صافی است، به معنای یک دستی است. گاهی سنگ هایی رو شما می بینید که اینها رسوبی است، یه لایه های رسوبی داره، شکنندگی دارد، اینها ممکن است آسیب پذیر باشه. یه سنگ هایی رو میبینید که اینها متخلله، یعنی خلل و فرج داره، مثل سنگ پاس مثلا فرض کنید، یه چنین حالتی رو دارد. اون سنگ صافی که هیچ خلل و فرج ندارد و یک دست به یک دست است. لذا سختی اون و صلابت اون در اوج است. به این نوع از سنگ در کلام عرب صفا میگویند، این صفاست. و این کوه رو که شما مشاهده میکنید مخصوصا در اون قسمت پایین چنین حالتی رو دارد. یعنی همین الان که بقایا و آثار صفا رو شما در مسجد الحرام میبینید همین است. مشاهده میکنید از نزدیک، یه احساس قالب ریخته شدن این سنگ ها و کوه رو دارید، یه حالت صلابت، یک دستی، یک رنگی و یه وضعیت خاصی رو در این صخره‌های سنگین مشاهده میکنید که این بقایای همون کوه صفا نیست که هنوز باقی مونده و تخریب نشده است. کلمه مروه مانند تمر و تمره، مرو و مروه، به اون سنگ هایی که اینها خاصیت آتش زنه دارند، یعنی اینها بحث این گوگرد ما و کبریت ما و این امکانات ما که بالاخره نبود برای انسان ها، اینها وقتی این تکه هم رو امراشون می گرفتن به این سنگ می زدن یا این دو سنگ رو به هم می زدن و آتش رو بیرون می کشیدن، اون سنگ هایی که خاصیت آتش زنه داشتن به اونها مرو می گفتن، مروه می گفتن به اون سنگ های اینجوری. و بسا شاید خیلی از شهرهایی هم که به این اسم نامیده شدن تو دنیا به عنوان مرو نامیده شدند، اینها هم همین ریشه رو دارند. یعنی اینجا هم سنگ هایی بود که آتش زنه بود و از این استفاده می کردن و بهره می بردن. اون کوه رو مروه می گفتن چون جنس سنگش از این نوع سنگ ها بود، سنگ آتش زنه داشت، به این استفاده رو هم از اون اتفاقا می بردن و استفاده می کردن. عده‌ای از بزرگان معتقدند که گذشته از این معنایی که عرض کردم من خدمت دوستان در صفا و مروه، یه نکته دیگه هم وجود دارد. حالا این دیگه چقدر صحت اون درست باشه خیلی نمیتوان به عنوانی اصل مسلم گفت، نمیشم نادیده گرفتی این نکته رو. اینها معتقدند که یه زمانی در خلقت آدم و حوا، هنگامی که این دو بزرگوار پای به این منطقه گذاردند که دور نیست بالاخره این منطقه اول آشنایی این دو بزرگوار آدم و حوا هم مثلا به شکل رسمی تر بوده است، معتقد بودند که جناب آدم در این کوه نشستند، یعنی بر دامنه ابو قبیس نشسته بود، ایستاده بود و در پی حوا میجست و اون رو میجست. به دلیل اینکه آدم بر کوه صفا نشسته است و ایستاده است و آدم ان الله اصطفى آدم و آدم صفی الله است و خدا اون رو صفه کرده است و انتخاب کرده است، از این کوه شد چی؟ شد صفا، به دلیل اینکه چنین ارتباطی رو با آدم دارد. و از اون طرف به دلیل اینکه حوا کوه مقابل ایستاده بود و بر روی اون کوه نشسته بود، نام اون کوه شد مروه. مروه از ماده مرعه، مرعه یعنی زن، چون آدم بر اون کوه نشست ازا نام اون کوه مروه شد و این کوه صفا شد. این همه دی از بزرگان معتقدن که به اعتقادشون احترام میگذاریم و این هم احتمال اون وجود داره و بعید نیست شاید این هم باشه در این نام گذاریم. فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، همانا صفا و مروه از شعائر الهی است. کلمه شعائر الله رو هم توضیح بدم تا برگردیم به خود این بحث. کلمه شعائر از ماده شعیره می آید، به معنای نشانه، به معنای علامت. حالا شعائر الله یعنی نشانه های خداوند. دو تصور ما داریم، خداوند دو نشانه دارد. یه نشانه هایی است که به اصطلاح میتونیم به اینها بگیم نشانه های تکوینی، نشانه های طبیعی و مادی و خارجی. به این معنا ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی این که صفا و مروه از نشانه های عظمت خداوندند. این کوه با این جلالت، با این صلابت، با این قدمت، با این ویژگی ها، اینها شعائر الله هستند. مثل این که دماوند شعائر الله است، مثل این که اورست شاعر الله است. اما ظاهرا اینجا این مراد نیست، بلکه چیز دیگری اراده می شود در اینجا. معنای دوم و شاعر دوم یعنی نشانه های تشریعی، یعنی نه نشانه های طبیعی خارجی، نشانه های قراردادی حقوقی تشریعی دینی که خداوند سبحان برای بندگانش قرار داده است. خدا در زمین یه مناطقی رو مشخص کرده است در شرایع الهی و در ادیان علامت گذاری شدند، اینها نشانه گذاری شدند، نشانه گذاری شدند، تأکید میکنم. این مناطق نام اون مشعر است، یه مکانهایی که برای تقرب و نزدیکی انسانها و دلها به خداوند سبحان مد نظر پیامبران الهی بوده است، بنابر اون تعلیمی که از خدا گرفتند از آدم تا وجود مقدس خاتم انبیا و محمد مصطفی. همه پیامبران الهی یه مکانهایی رو و یه نمادها و نشانهایی رو در دین خودشون داشتن، حالا ممکنه دیوار نطبه بوده است، ممکنه یه مکان خاص دیگری برای پیامبر دیگری، موسی، عیسی، تمام این انبیاء الهی یه نشانهایی داشتن، جبل فاران بوده است، کوه فاران بوده است، هر کدام یه نشانهایی. این مکانی که خداوند الان یاد میکند، ان الصفا والمروه من شعائر الله، این یه مکان علامت گذاری شده است برای تقرب دلها به خداوند. اینو من یه توضیح بیشتری بدم. ببینید شما کلمه شعیره و مشاعر و مشعر، الان وقتی مشعر رو شما میشنوید، اونهایی که عزیزانی که آشنا هستن ذهنتون به یه جا میره، یعنی تا کلمه مشعر میشنوید میگید اذکر الله رندل مشعر الحرام، میگید بله جای شما خالی، اون سفری که ما رفتیم مشرف شدیم عجب صفایی داشت مشعر، وقتی از عرفات رفتیم و حرکت کردیم و به سوی منا و شب در مشعر بودیم، بعد صبح اول وقت رفتیم به طرف منا و حرکت کردیم. یعنی خاطرات حضور خودتون در سرزمین منا مشعر یاد میکنید، مشعر الحرام. واقعاً اینکه اون محل را الان میبینید در ادبیات حج مشعر نمیگن، یعنی الان خود سعودی ها در نامگذاری هاشون در تابلوهاشون ابدا شما کلمه مشعر الحرام نمیبینید. اون چون ها مطرح میکنند مزدلفه است، بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه، این ابتدای مزدلفه است، این پایان مزدلفه است، با کلمه مزدلفه میگویند اونجا را، مشعر نمیگن. و اینم درست است، اصلا کلمه مشعر خود منا مشعر است، عرفات مشعر است، صفا و مروه هم مشعر است، همه اینها مشعرند، یعنی تمام اینها مکانها و محلهای علامت گذاری شده و تهدید شده برای نزدیکی دلها و انس میهمانان خداوند با صاحب خانه است، همه اینها مشعر است. عرفات با اون پهنای خودش مشعر است. و جالب این که بدانید هنگامی که بحثی داریم ما در اسلام که من احیا ارزا میتتن فهی الله، کسی که زمین مرده و مواتی رو زنده می کند از آن خود روست، این قادر ما در اسلام داریم. اگر زمین مرده باشه و بدون صاحب و مالک قبلی باشه، یک کسی بیاد این زمین رو احیا کنه و زنده کنه، مالک است، این خودش مملکه، یعنی مالکیت آور این کار، این بازو رو به کار افکندن، تلاش اقتصادی کردن و زمین مرده ای رو زنده کردن مالکیت میاره برای چنین انسانی، این میشه احیا کننده مواد. اما وقتی این بحث رو مطرح میکنن از جهت حقوقی، فقیهان میگن چند تا شرط داره این زمین مرده ای که شما زنده میخواد بکنید. یک، این که ان لا یکون حریما لآمرن، خیلی زیباست، میگن این زمین مرده ای که میخواد زنده کنید این نباید محدوده و حریم یه سرزمین آباد باشه، یه روستاییست اینجا در حاشیه این یه زمین های مواتی افتاده است، اما قسمتی از این زمین های مواد عبور این هاست، محل آمده شده این هاست، محل حرکت گوسفندان این هاست، احشام و اغنام این هاست، کسی نمیتواند این زمین رو زنده کند، مالک نمیشه اگر این کار رو بکنه، این محدوده ی اون هاست. این بحث همون حریمی که ما امروز در ادبیات به اصطلاح جغرافیایی داریم، اون بحث حریم رو ایجاد میکند برای این، میگن حریم نمیتونه احیا بشه. دوم میگن ان لا تکون مشعرا، اگر کسی بخواد زمین مرده ای رو زنده کنه و مالک بشه، اون زمین نباید مشعر باشه، یعنی نباید محل عبادی باشه، باید نباید محلی باشه که برای عبادت بندگان خداوند در ادیان الهی معرفی شده، این جایگاه ندارد، مورد قبول نیست. به همین خاطر یه وقتی در سرزمین منا، اگر خاطرتون باشد، یه مقداری وقتی در عرفات حتی یه امارتهایی رو ساختن سعودی ها، اما یک سال فاصله نشد تخریب کردن، سریعا جمع کردن، اینجا هتل معنا نداره، اینجا امارت و ساختمان ویژه‌ای نمیتوانند، خود فقهاشون رد کردن و این رو مردود دونستن و تخریب کردن، سریع جمع کردن بناها را، اینجا جایی نیست که کسی این را آبادان کند بنشیند، نه، اینجا باید با همون شکل موقت، با همون شکل سفری بیان این میهمانان خدا تو عرفات نباید احساس کنن که خانه دارند، باید با همون خیمه ها باشه، با همون نیمه سایبان ها باشه، در منا باید همون وضعیت موقت رو ببینن، در مزدلفه باید همون حالت رو حس کنند. اینها فقط باید اون شعائر الله باشه. احساس مسکن بودن برای کسی معنا نداره، این معنا نداره. اینجا روح دیگری در اینجا حاکمیت میکنند. فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، اینها شعائر الهی و نشانه های خداوندن. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، هر آن کسی که حج بیت میکند یا اعتمار بیت میکند، فلا جناح عليه، بر او ایرادی نیست که طواف به صفا و مروه کند. من همینجا قبل از اینکه فمن حج البيت رو بگم، ببینید خود صفا و مروه این یه نماد و سنت ابراهیمی بود، یعنی قبل از اسلام در میان امت‌های گذشته آشنای با مکه و آشنای با کعبه این سنت دائر و رایج بود. قبل از اینکه اسلام مطرح کند، آیات شریفه بیاد، حج در اسلام تدوین بشه به شکلی که شما می‌دانید، این صفا و مروه متداول بود و بازگشتش به همون ماجرای زیبایی است که همه آشنا هستید و رسیدن اون زن تنها و اون فرزند در کنار این خانه و در انتظار دادرس بودن، در انتظار کمک بودن یه مادری که تمام این شور و شوق رو به این فرزند خودش و این اسماعیل دارد، حالا احساس میکند که نیاز این فرزند رو میخواد برآورده کنه، اما تهی دست است، خالی است، کسی رو نمییابد. احساس کرد که اگر بر بلندی بالا شود از اون منظر نگاه کنه، شاید بتواند یاری پیدا کند، یاوری رو بجوید، فریادی بکند، کسی رو بیابد و احیانا نشانه ای رو ببیند، کمکی پیدا کند. افراز صفا آمد تا مقداری که میتوانست هاجر این سونسو رو نگاه کرد، اما خبری رو ندید. به زیر آمد، شاید از بلندی مقابل بتواند اون سو رو ببیند. مجدد حرکت کرد، این حدود 400 متر رو رفت، بر فراز صف مروه ایستاد هاجر، نگاه کرد، خبری نیست. کان لم یکن بین الحجوم الى الصفا انیس ولم یسمر بمکه سامری، مثل این که هیچ انیسی رو نمیبیند، هیچ یاری رو نمیبیند. نگاه کرد، باز مجدد آمد، اما یه زن است، دویدن رو در شأن خودش نمیبیند، نمیخواد با شتاب بدود که بدن اون تحرک خاصی داشته باشد، با اون شور و سوزی هم که در دل دارد نمیتواند آهسته قدم بزند. پس نوع سومی رو حرکت میکنند، یه حرکتی که بین دویدن باشد و بین قدم زدن باشد، که نامون رو شما سعی میگذارید، سعی میگذارید. سعی کرد هاجر، نه دوید نه قدم زنان، نمیتواند آهسته برود و نمیتواند بدود. پس اون انمت الوسط و اون حد وسط رو رعایت کرد و با اون شیوه 7 بار تکرار شد. اما نومیدانه بازگشت، از اون بالا نگاه کرد، دید از زیر پای اسماعیل آب جاری است، پس رسید به خواسته خودش. پس این سعی منتج به نتیجه بود، نتیجه داد و دید نتیجه را، ما به شکل دیگری دیدید نتیجه را جناب حاجه. این سنت ابراهیمی باقی ماند، این بود قبل از اسلام هم بود و در شرع مقدس اسلام. الان عرض میکنم یه مسئله پیش اومد که این آیه باید نازل میشد و زیبایی این حرکت رو خداوند مطرح میکرد که این شاعر الله است. این حرکت یعنی در پی مطلوب و مقصود بودن، اون هم با سعی، این فاصله رو طی کردن بین صفا و مروه، صفا و مروه رو، مروت و صفا رو طی کردن، اینها رو به هم متصل کردن و اون گمشده رو پیدا کردن، از اجزاء اصلی شاعر الله است در این سفر و در این حرکت عظیم الهی و سلوک معنوی. فمن حج البیت، کسی که حج بیت کند، او اعتمره. استحضار دارید کلمه حج در خود لغت عرب به معنای قصد است. اگر کسی قصد جایی کند این رو میگن حج، کسی قصد تهران میکند این حج تهران میکند. اما کلمه الحج وقتی گفته میشه، مثل همون کلمه بعدیش البیت، بیت یعنی خانه، منزل شما رو بیت میگویند، اما اگر گفتن البیت دیگه خانه دیگریست، نه خانه من و تو جان برادر، خانه اوست. کلمه بیت از آن ماست، اما البیت از آن اوست. کعبه البیت است، خانه ما و شما بیت است. یعنی واژه البیت علم میشه فقط برای خانه خدا که معنای واقعی خانه اونجاست، اونجاست که اون بیت یعنی آرامش و سکونت تمام وجود انسان رو مملو میکند، پر میکند. میگن بنشینید روی اون پله ها، به همین ناودان نگاه کنید، بنشینید به این درب خانه نگاه کنید و احساس کنید که آرامش تمام دنیا رو خدا تو جانتون میریزد و لذت اون رو حس کنید. این بیته که چنین اثری رو تو وجود شما منعکس میکنه. حج وقتی که الحج گفته میشود خانه خداست، قصد خانه خدا رو حج میگویند. منتها حج به معنای یک بار قصد جایی کردن نیست. اگر شما یه بار تو زندگیتون تصمیم گرفتید جایی برید، این نمیگن حج. حج به معنای قصد مکرر است. برفتن به سوی خدا و خانه خدا حج میگویند. یعنی اینطور نیست که یک انسان مسلمان بگه من یه حج تو زندگیم دارم، میرم حجم رو به جا میارم و تمام میشه. نه، این توصیه نمیشود. و یستحب ان یکون کل عام لأهل جده. این متن مستفاد از روایات است که فقیهان میگویند برای صاحبان تمکن و موقعیت چه اشکال دارد که هر سال مشرف شوند. فیستحب ان یکون فی کل عام لأهل جده. یه وقتی مزاح میکردم این عبارت فقی رو، مال حدیث در فقه منتقل شده، این نتونستم خوب بخونم. بعضیا خونده بودن این رو تو درسشون که پناه به خدا میبریم که مستحب است ان یکون عام هر سال باشد لأهل جده. اینو جده خونده بودن، گفتن ساکنان شهر جده هر سال برن، اما ساکنان مکه مثلا هر سال نرن، مدینه هر سال نرن مکه. بودن چه فرقی بین جده و مثلا طائف مثلا؟ نه، این جده یعنی مکنت، یعنی ثروت و موقعیت. یعنی حتی در این حد، اینی که شما در ماه رمضان میخوانید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام ما ابغیتنی فی یسر منک، اینی که دارید میگید دیگه، این که تعلیم معصومین است که میگید خدایا نه یک بار نه دو بار. خدا این دل قرار نمیگیرد. این رو خدا شد شنیدید از خیلی از دوستان میگید که خیلی همون حرف رو میزنیم تا زمان که نرفتیم آقا چه خبره، مردم قد دارن میرن، فرصت بدین دیگران برن، شروع نکنید و بعد خودتون میرید. بعد میان بهتون میگن که خب حالا انشاءالله تصمیم دارید باز هم برید تمتع، از گوشه چشمتون عشق میباره، میگید که من آمدم اما دلم اونجا جا گذاشتم، آمدم میرم دلم بردارم برگردم، هنوز میخوام برم. این حرف دل همه کسانیست که میرن و میان. یعنی این جذبه و این رشته اتصال اشتفاق میکشاندم شهر به شهر و کو به کو، میبرد انسان رو. و این جذبه رو خدا قرار داده است. این حجه، یعنی این تکرار میشه، این میره میاد. فمن حج البيت، کسی که قصد خانه میکند، او اعتمر یا اعتمار میکند. خب حج، الحج و اشهر المعلومات، زمان خاص خودش رو دارد، تاریخ خاص خودش، زمان خاص خودش میشه حج. اشهر اول ماه ذوالحج است، ظهر نهم عرفات است، شروع کار و پایان اون هم 3 و 4 روز، تمام اعمال و سلام. اما در 11 ماه دیگر خبری نیست اطراف خانه، تعطیل اعلام کنیم، ببندیم درب خانه رو؟ او اعتمره، نه باز است. اون کسانی که حج میکنن یا اعتمار میکنن، اعتمار همانیست که شما عمره میگویید، یعنی اون کسانی که عمره میگذارن، عمره میگذارن. میدونید ما الان دوستانی که به عمره میرن برمیگردن میگیم حجتون مقبول، اشتباه میکنیم، میگین حج که نیستیم، حج مال اون زمان خاص خودشه، خود عمرتون مقبول. به اینا میگید حاجی؟ نه، اینا که حاجی نیستن، حاجی اون کسی که در اون ایام خاص رفته. به اینا باید بگید معتمر. در گذشته که درست میگفتن، میگفتن خیر الحاج و المعتمر، بهترین حاجی و بهترین عمره گذار. این ادبیات کلامی رو درست رعایت کردن و به کار میبرده. الغرض، بعد از حج نوبت اعتمر قرآن میگوید. به این 11 ماه دیگه که شما میرید خانه و برمیگردید عمره میگوید. چرا؟ کلمه عمره از ماده امارت و آبادانی میاد، دو معنا دارد. یک نسبت به خود انسان، کسی که میره، یعنی کسی که عمره میگذره میره تا خرابی خودش رو آباد کنه. خدایا خرابم، چه بکنم؟ احساس میکنم هر کجا برم به این خرابی مفسوده میشه، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود، چه بکنم؟ خدا به سوی تو میام، ففر رو الالله، به سوی تو میایم تا این خرابی من رو آبادان کنی، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، میام تا این گنج رو از تو بگیرم، آبادانی رو از تو بگیرم. معتمر جان و روحش رو آبادان میکند و امارت میکند. این یک. دوم به لحاظ مکان. ببینید این بحث تاریخی که داریم که غیر قابل انکار است، هست بالاخره، منابع تاریخی نوشته است، منابع حدیثی شیعه و سنی رو نوشتن. این جمله ای که خلیفه دوم عمر ابن خطاب بازگو کرد که متعتان کانتا فی عهد رسول الله محللتان انا احرمهما و اعاقب علیهما، دو متعه و بهره برداری در زمان پیامبر حلال بود، من هر دو رو ممنوع و حرام میکنم و عقابه بر اون هم خواهم کرد اگر کسی عمل کند. خب اینو تاریخ نوشته است، کسی انکار نمی کند، صحیح بخاری هم می نویسند، بقیه کتب برادران اهل سنت هم نوشتن و مکتوب است این بحث. ریشه کار چی بود؟ یعنی اصلا اصل مطلب چی بود؟ برمیگرده به همین قصه ما، همین عباراتی که معنا کردم، عمره رو. بالاخره ما انسان مسلمان یه حج و یه عمره تو زندگیش دارد. آیا ما این حج و عمره رو در زمانهای مختلف میتونیم انجام بدیم؟ اون واجب رو عرض میکنم، حج واجب، عمره واجب، میتونیم اینها رو در یه زمان انجام بدیم؟ با اینو در زمان تفکیک شده باید انجام بدیم. حج یه زمان، عمره رو بعد برید برگردید مجدد، نه. پیامبر فرمودند میتوانید این حج و عمره رو همزمان انجام بدید، کاری که شما میکنید الان تشمرید، مشرف میشید الحمدلله، عمرتون انجام میدید، از عمره بیرون میاید، احرامتون در میاید و زندگیتون میکنید، یه روز دو روز هستید تا انشاءالله باز برای یوم الترویه روز هشتم صبح نهم محرم میشید، یا شبش میرید عرفات یا صبحش میرید عرفات و اعمالتون انجام میدید. هنگامی که پیامبر این رو اعلام کردند، بعضی از اصحاب پیامبر این رو نپذیرفتند، یعنی واکنش نشان دادن به بیانی، و حتی خب به بعضی ها پیامبر فرمودن که شما به این کار ایمان نمی آورید تا آخر، و این باور نمی شد برای بعضی ها، اما تاریخ نشان داد این نکته پیامبر رو، این سنت عمل شد. اما در زمان خلیفه اول همین عمل در زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم منع کرد، گفت نه، گفت شما وقتی اومدید حج، حج باید انجام بدید، عمره دیگه، عمره تمتع معنا نداره، حجتون انجام بدید، برید انشاءالله شهر و دیارتون، مجدد برید پرواز زرف کنید، انشاءالله به ما بگیرید، باز با کاروان خاصتون بیاید انشاءالله عمرتون بگذارید. چرا؟ برای آبادانی اطراف خانه. اگر شما با یه تیر دو نشان بزنید اهل مکه ضرر میکنن، اقتصاد مکه، اقتصاد عبادی سیاسی مکه دچار تزلزل میشه، ضعف پیدا میکند. شما اگر مجبور باشید یه عمره بیادی یه حج بیاید، دو بار اقتصادی میاد و این دو بهره اقتصادی برای اهل مکه داره، لذا طبعا این کارو بکنید که این بهره برداری بیشتری و رونق فزونتری باشه. خب ظاهرا اینجا واقعا منطق میگه به انسان که آیا این فهم و درایت رو نعوذ بالله پیامبر ندارد؟ بالاتر از اون، آیا خدای پیامبر ندارد؟ نعوذ بالله که این اجازه رو میداد به مسلمان شریعت که میتوانی حج و عمره تو با هم انجام بدی، به دلیل این که اونقدر اشتیاق برای 11 ماه دیگه هست که با تو نوبت باشن که بخوان عمره برن، این وظیفه واجب رو میشه با هم انجام داد. خب البته این جمله خلیفه گفته شد اما بعد باقی نموند، حتی میبینید آیان اهل سنت هم مثل ما عمل میکنن، اونها هم میان عمره میگذارن، بعد هم حجشون میگذارن، در بقیه ما هم عمره مفرده میگذارن، هیچ مشکلی نیست. پس خود این عمره، اون فلسفه را خواستم بگم، خود عمره به معنای آبادانی اطراف خانه است. این 11 ماه مردم میرن میان اینجا آبادانه. اون وصیت زیبای امیرالمومنین که در ذهنتون هست، غروب 20 که عزیزان من، فرزندان من، شیعیان من، و من بلغه کتابی هازا، تمام کسانی که نامی من دستتون میرسد در دل تاریخ، الله الله فی بیت ربکم، شما رو توصیه میکنم به خانه، خانه خدا. بدونید اگر خانه خدا دور اون خلوت باشد، لم تنازرو، شکوه و عظمت اسلام میشکند. باید اطراف خانه همیشه شلوغ باشه، باید این نماد متجلی اسلام و لا اله الا الله همیشه شاداب و پر رونق باشد. برید بیاید او اعتمره، این میشه اعتمار. خب فمن حج البیت او اعتمره فلا جناح علیه ان یطوف بهما، اگر کسی بدونید صفا و مروه شاعر الهیست، اگر کسی حج رفت یا عمره رفت، این جزو وظایفشه، باید طواف کند، به صفا و مروه. بعد تعبیر تعبیر عجیبیست. قرآن میگه فلا جناح علی، اگر کسی برود جناحی بر او نیست. ببینید کلمه جناح دو احتمال درش هست. یه احتمال این که جناح از ماده جنوح می آید، در خود لغت عرب به معنای میل، به معنای به سوی متوجه شدن، کج کردن به طرفی. بیشتر میل به انحراف رو میگویند، میل به کجی رو میگن جنوح. اگه خاطرتون باشه در نامگذاری های قبلا در نظام دادگستری سابق ما دادگاه جنحه داشتیم. دادگاه های جنحه جرم های ویژه‌ای رو بررسی میکردن، یه جرم های خاصی رو بررسی میکردن، اینا دادگاه جنحه بودن. جناح به معنای میل به کجی. این صفا و مروه شاعر الهی است. کسی که حج و عمره میکند بر او کجی نیست، ایرادی نداره که حج که طواف صفا و مروه بکند، گرد صفا و مروه بچرخد. عده‌ای معتقدن کلمه جناح همون گناه پارسی است، میاد تو عربی تبدیل میشه به تعبیر عربیزاسیونش میکنن عرب ها، میشه جناح مثلا. این را بعضیا گفتن، فرقی نمی کنه. حالا سوال من اینه، و این سوالی که خیلی دوستان گاهی در این آیه دارند، صفا و مروه از واجبات، اول توافش هم انگیت در تواف به ذهنتون میاد، یعنی دور چیزی چرخیدن، بعد بگید ما که دور صفا و مروه نمی چرخیم. نه، تواف به معنای حرکتی است که انتهای اون ابتدای اون باشد. حرکتی که شما وقتی تمومش میکنید شروع میکنید از همونجا، اینو میگن تواف. حالا ممکنه تدویری باشه، دائره ای باشه، بیزی باشه، ممکنه نه بیزی نباشه. اگر از نقطه‌ای که شروع کردید ختم میکنید، ختم کردید شروع میکنید، این حرکت میشه تواف، همون کاری که تو صفا و مروه انجام میدید الحمدلله. حالا قرآن میگه اگر شما صفا و مروه رفتید، اگر رفتید حج و عمره، صفا و مروه تواف کردید، حرکت کردید، ایرادی نداره. یعنی چی ایرادی نداره؟ ما توقع داشتیم خدا برای ما کف بزنند بگه آفرین بر شما این کارو بکنید، بعد بگه ایرادی ندارد. مگه بحث این ایراد داشتن بود اینجا؟ بحث شایسته بودن این عمل، زیبا بودن اون، شکوه عرفانی اون، لذت معنوی اون بود. چرا خدا من میاد فلا جناح علی؟ بله اینجا گیری وجود دارد. ببینید نمونه داره این در قرآن. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض، اهل ایمان وقتی میرید سفر میکنید تو زمین، سیر میکنید، فلا جناح علیکم، ایرادی ندارد، ان تقصروا من الصلاه، اینه که نمازتون رو بشکنید، قصر کنید، کم کنید از نمازتون. فلا جناح یعنی ایرادی ندارید، دلتو خواست انجام بدید، دلتو خواست انجام ندید، اینه حکم قصر نماز. میدونید در میان طوائف اهل سنت بعضی همین رو میگن دیگه. احناف و حنفی ها میگن نه، نماز الزاماً در سفر شکسته میشود. حالا تعبیر شکسته رو ما میگیم کوتاه میشه، قصر خودش کوتاه کردنه، کوتاه میشه نماز. اما بعض از طبقات اهل سنت میگن نه، دلتون خواست نماز تو تمام بخونید در سفر، دلتون خواست کوتاه کنید نمازتون رو، به اختیار است. اما ما میگیم، اون گروه از اهل سنت میگن نه، الزاماً این کار باید بشه. اونها به این آیه توجه میکنن، میگن ایرادی نداره، خدا گفته. نه، بحثی نیست. اینم یک گیر کار با همین گیر این آیه حل میشه، یعنی هر دو با هم روشن میشه. اینو که عرض میکنم اونم روشن میشه. ببینید در بحث صفا و مروه مشکلی پیش آمد. خب این جایگاه عظیم، این دو شاعر الله و این نمادهای زیبای عبادی در جاهلیت عرب متاسفانه این دو رو مکان ملوثی کردن، یعنی دو بت نامی از بت‌های بزرگ جاهلیت عرب، یکی بت اساف، یکی بت نائله. بت اساف رو بر کوه صفا گذارده بودند و اهل مکه صبح صبح در پای اون می آمدند و به خاک می افتادند. بت نائله رو که شکل زن بود بر کوه مروه گذارده بودند و به اون عبادت می کردند و سجده می کردند و تعظیم می کردند. این دوتا شد یه محلی که اهل مکه بود پرستا بین این دو می رفتن که به اساف برسن، به نائله برسن و این دو بت رو تعظیم کنن. خب حالا بنیاد بت شکنی شروع شده، بت برداشته شده، عده‌ای از مسلمان ها تحمل نمی کردند که ما این دوتا که بت گذاشتن، حالا ما بین صفا و مروه حرکت کنیم، تقلید کار بت پرستان نمیشه، اشکالی نداره، فلا جناح علیه. نه نه نه، اشکال که ندارد 100% ان الله شاکرون علیم، خداوند تشکر میکند از شما و این کارو بسیار خوب و شایسته است که انجام میدید. به دلیل اون ذهنیتی که مردم داشتند، خداوند اون ذهنیت اونها رو برمیدارد. نه نه فلا جناحه، خیالتون آسوده باشه، کار بسیار کار خوبی است، حتما این کار رو انجام بدید و این طواف رو داشته باشید، این حرکت رو در صفا و مروه انجام بدید. پس علت فلا جناح اون ذهنیتی است که جامعه دارن که نکنه ایراد داشته باشه، اینجا بت بوده، اینجا بت بوده، ما بدویم بین اینها حرکت کنیم. کما که در باب نماز هم همینه، یعنی در باب قصر نماز این دیدید بس بعضی در باب روزش هست دیگه، بالاخره این روزش یه عده وقتی اصلا بس نماز مطلب شکسته شدن، اصلا این حالتی میگم مثل شیشه رو شکستن، میگن نماز رو شکستیم، در سفر تو شیشه شکستن بزنیمشون میاد. مثلا پیامبر وقتی این حکم رو گفت بابا در سفر خداوند برای راحتی شما میگوید که نمازتون کم بشه، و شما میگید بابا الان چه مشکلی است، برای روزه هم همین بحث پیش میاد، ما تو این فرودگاه نشستیم، کمربندها رو محکم ببندید، این مهماندارهای خیلی محترم و خیلی مؤدب هم از ما پذیرایی میکنند، و یک ساعت و نیم بعد دو ساعت بعدش فلانجا میایم پایین و 2000 کیلومتر هم راه رفتیم، و خب ما چه مسافرتی، چه زحمتی کشیدیم، یرید الله بكم اليسر لا یرید بكم العسر، خدا برای آسانی شما میگه روزتون بخورید نمازتون، ما که آسانی بس خدا دو برابر هم نماز میخونیم روزمون هم میگیریم. نه این بحث روحی و روانی است. یعنی وقتی انسان مسلمان میگه نماز با که دو رکعته، بابا دو رکعت با چهار رکعت شما که به الحمدلله اونقدر معطرین که چهار رکعتتون مثل دو رکعت میخونید الحمدلله همیشه، شما که به لطف خدا چهار رکعتتون دو دقیقه میخونید، خب چه فرقی میکنه براتون؟ اما از جهت روانی خود این اثر هست. یعنی انسان بابا نماز دو رکعته، نماز یه گوشه بشم دو رکعت بخونم که نمونه نمازم، خود این روح انسان رو سبک میکنه. میگه من که مسافرم وظیفه‌ای ندارم، بود بخورم روزم خیلی راحت آرامش میره، به کارش میرسه، به تجارتش میرسه، به علمش میرسه، به معرفتش میرسه، به وظایف خاصی که در این سفر داره میرسه، و یه حالت این چهی به انسان تن روحن انسان رو سبک میکند. خود این بحث ریشه های بسیار عمیق روحی و روانی و اجتماعی داره، این تخفیف بار تکلیف. در باب نماز هم فرمود فلا جناح، نه خیال نکنید که شما نماز کم میکنید، شکستید. حتی وقتی پیامبر این حکم رو گفتند، عده‌ای گفتن ما این کار رو نمی کنیم یا رسول، ما نمازو بشکنیم، ما از نماز کم کنیم، پناه به خدا می بریم که ما نمازمونو کم کنیم. رسول خدا فسم تو تاریخ است، فسماهم العصات، اینها رو عصات نامی، یعنی چی؟ یعنی عاصی، یعنی متمرد. فسماهم العصات، فلا جناح، چرا ذهنیت برای خودتون درست میکنید؟ اینم همون حالت رو دارن. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. برید این لذت رو ببرید، این طوف رو بکنید، این حرکت رو بکنید، از صفا برید به مروه، از مروه بیاید به صفا، و برید دنبال گم شده خودتون بگردید. و من تتمم خیرا فان الله شاکر علیم. ببینید تتبع به معنای این که انسان یه کاری رو بدون اجبار، بدون وجوب، با میل و رغبتش انجام بده. تمام شد بحث وجوب صفا و مروه، این واجبه، تمام شرایع اعتقاد دارن، هیچ اختلافی نیست، نه در فقه حنفی، نه حنبلی، نه شافعی، نه جعفری، همه میگن واجب، شکی نیست، آیه قرآن هم همین. اما بیش از این و من تطوع خیرا، اگر کسی بیاد بعد از واجب یه کاری رو انجام بده، اینو توجه داشته باشید، من به شکل کلی بگم، اینو بارها من عرض کردم، اسلام یه مرز اقلی قرار میدهد در واجبات دینی. یعنی ما یه دین حد اقلی داریم، 17 رکعت نماز داره، 30 روز رمضان داره، یه حج داره در اعمال عبادی، یه حد نصاب زکات داره، یه حد نصاب خمس داره، و سلام علیکم و رحمت الله. یه واجبات اقلی. اما این واجبات یعنی تمام، اگر کسی اینها رو انجام داد و دیگه شست و رفت و مرتب و تمیز اینها رو پاس کرد دیگه، نه، کجا کفاف کند باده ها به مستی ماست. ادهی اونقدر همتشون بلنده که وقتی نگاه میکنن یه ماه رمضان چی اصلا سیرشون نمیکنه، رمضان تموم میشه هنوز تشنند، هنوز گرسنه این لذت های خوش شبهای رمضان و ابو حمزه سمادی هستن، این هنوز در اتش اللهم لک صمت و عطا رزق کعطرت هستن، این هنوز آرزو دارن اون لذت خوش دم افطار رو بچشن. چه بکنیم با اینا؟ محرومشون کنیم؟ میگن آه رجب، شعبان، ابتدای ما، نیمه ما، آخر ما، گوارای شما باد، برید توی نقیانوس خدا بهتون واجب نمی کند. اما اگر شما سیراب نشدید، هنوز نشئه و خموری این حال رو دارید، بسم الله از این باده بنوشید. اونهایی که این حج رفتن، این دیدن، این خاطره خانه مونده است، بسم الله درب گشوده است، برید سال بعد، برید سالهای دیگه، برید عمره بگذارید، این انستون رو برقرار کنید و پیمانتون رو محکم کنید. در مثال خب من زکاتم بدم، خمسم بدم، وضع مالیم خوب، آی مشکل، خب من بدهی ندارم. گاهی دیدید اینو با بعضی از مؤمنین صحبت میکنی، میده آی مدرسه نیاز به کمک داره، این مؤثر این جا فلان مثلا، بعد میگه ببخشید من بدهی هم صاف کردم سر سال، من بدهی ندارم. یعنی چی من بدهی ندارم؟ بالاخره اینجا جاییست که انسان مشخص میکنه خیلی چیزها. مگه من فقط باید همون واجب شرعی خودم رو عمل کنم؟ این واجب حداقله، یعنی برای اینکه چوب نخورم، برای اینکه عاصی نباشم. اما کمال جویی کجاست؟ ارتقا کدامه؟ اینه که من امر غیر واجب رو بر خودم واجب، اینو گاه در روایت نماز شب عرض کردم خدمت دوستان، وقتی انسان در دل شب بلند میشد، میستد عمل غیر واجبی که خدا بر انسان واجب نکرده است، میستد شروع میکند به خواندن. این حدیث قدسی است، خداوند خطاب میکند به ملائکه، یا ملائکتی، ای ملائکه من، انظروا الی عبدی المؤمن، نگاه کنید به این بنده مؤمن، به جلال خودم قسم من بر این واجب نکردم این کار رو، اما ببینید چگونه برخواست است، در دل شب بستر خواب رو کنار گذاشته و با من تنهای تنها داره صحبت میکند. و عظمت خودم قسم که من قهر خودم رو و عذاب خودم رو بر این انسان حرام و ممنوع میکنم. این چیزی که من برش واجب نکردم، اون داره واجب میکنه بر خودش، به خاطر اینکه نظر من رو جلب کنه و ما را خوشنود کند و راضی کند، مثلا به خودش و من برساند. این جایگاه بعد از اون عقل تازه عزیزان به کمالات شروع میشه، یعنی اون کمالات معنوی و سلوکی تازه بعد از دین عقلیه ها، اشتباه نکنید، بعد از دین عقلی شروع میشه. و من تطوع، کسی که بیشتر از واجب بر خودش حج را، عمره را، صفا را، مروه را و هر خیری را جاری کند، فإن الله شاکر علیم، جوابش این نیست، محذوف اینجا از جهت ادبی، یعنی خداوند جزای او را خواهد داد، خداوند جزای او را میدهد. چرا؟ چون فإن الله شاکر علیم، خداوند شاکر علیم. سریع بگم این رو که اینها رو تمام کنم و بحث رو پایان برسونم. ببینید عزیزان، گاهی خدا یه صفاتی رو برای خودش میگه که ما تعجبمون میزند، اینا حکمت داره، علت به خدا شاکر است، یعنی تشکر میکنه. یعنی چه خدا تشکر میکنه؟ تشکر الهی چه معنا دارد؟ خدا از کی تشکر کند؟ ما بکن من نعمت من الله، هر نعمتی که داریم از اوست، ما شاکریم، اشکر الله، ما ذاکریم، ما شاکریم، چرا خداوند شاکر باشد از ما؟ چی ما تشکر کند خداوند؟ خیلی نکته ها مهمه در قرآن. یک، ببینید مثلا خدا در قرآن گاه خود رو به عنوان تواب مطرح میکند، ان الله توابون، بحثای خاص خودش رو معنای تواب چیز بگذاریم، این نکته رو میخوام بگم. گاهی بعضیا وقتی به کسی میگن آقا توبه کردی از توابینه، این نگاه عوض میشه، یا آقا توبه کردن، قبلا فلان جا میرفتن به خمخانه سری میزدن، حالا توبه کردن، خب حالا ان شاءالله هم خوبی شدن، یعنی احساس کسری نکند، احساس سرخوردگی، احساسی که بالاخره ما از اون ناپاکانیم حالا پاک شدیم، نه نه، ان الله تواب، خداوند کلمه تواب رو بر ذات شریف خودش گذارده، شما خجالت نکشید، ان الله تواب، اصلا تکان میده انسان، واقعا تکان میده انسان. گاه میبینید مثلا بحث خداوند میگیرد صدقات را، اونایی که آقا دست گیرنده دارن میگن خدا چی میشد ما میدادیم ما نمیگرفتیم، خدا ما نکنه تحقیری بشه به ما که ما داریم مثلا زکات میگیریم، ما داریم فلان حق رو میگیریم. نگران نباشید بندگان من، من خودم میگیرم. وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، میخواید برید ان لله، برید به الله، خدا میگیرد از شما خمسه، خدا صدقات رو میگیرد، پس خدا گیرنده است. پس اگر اول صف خدا ایستاده است، من نگران نیستم، منم میشتم تو صف. میرسیم به اینجا عزیزان، روحیه تشکر نیاز به جوانمردی داره و این متاسفانه گاه در جامعه نیست و احساس کمرنگی میکنیم. اینی که انسان ها پاس خدمات دیگران داشته باشند، زحمات دیگران رو اجر بگذارند و قدردان و قدرشناس خادم و خدمتگزارشون باشند. این تکبرها، غرورها و انانیتها اجازه نمیده گاه شما لب باز کنید بگید آه احسن به این کاری که انجام دادید شما، آفرین به این خدمت اجتماعیتون، آفرین به این خدمت فرهنگیتون، درود بر شما با این کار باز چه کاری کردید کارستان. این غرورها و نخوتها و کبرها به ما اجازه نمیده لب باز کنیم از دیگران تشکر کنیم. با خدا، با تمام الله اکبر بودنش، با تمام عظمت و جلالتش، با تمام کبریایی و بی‌نیازیش، ان الله فان الله شاکران، تو کی هستی که دیگه تشکر نکنی از دیگران و این باغ دماغ رو به زیر نیاوری؟ فان الله شاکران. وقتی خدا با تمام اون عظمت و بزرگی و امکاناتش تشکر میکنه از دیگران، تو حاضر نیستی از همسرت بگی ممنونم خانم؟ تو حاضر نیستی از فرزندت بگی تشکر؟ تو حاضر نیستی از پدر و مادر، از معلمت، از شاگردت تشکر کنی؟ وقتی خدا چنین میکند دیگه من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. فن الله شاکرون علیم. اما شکر خداوند همراه با علم است. شکر باید با علم و آگاهی باشد. فن الله شاکرون علیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله، خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.